السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره ظلم بود و ابعاد ظلم و آثار ظلم. بحث امروز رو از یک فرمایش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام آغاز میکنیم. فرمودن بئس الزاد و الی المعاد العدوان و علی العباد، چه بد توشه ای هست. برای آخرت انسان ظلم به بندگان خدا، یعنی خیلی چیزا رو آدم ممکنه گناهانی رو با خودش ببره، اما یه چیز خیلی بد چون حق الناس هم هست، گرفتاریش بسیار سخت. انسان با خدای کریم سر و کار نداره در برزخ یا در قیامت، با مردمی سر و کار داره که اونجا به شدت فقر رو احساس میکنند و حالا طلبکاری از ما رو یک غنیمت میدونن. این خیلی مهمه ها، یعنی چون اونجا همه نگران عاقبت خودشون هستند و قرآن فرمود ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس حاضر نیست اونجا فداکاری بکنه، بار کسی رو بکشه، حتی اعضای خانواده که این هم به همین همه به هم مهربان هستند اونجا حاضر نیستند بار اعضای دیگه خانواده رو بکشن، هیچ کس. حالا اگر ما ظلم کرده باشیم به یه نفر و اونجا از ما طلبکار باشه، چون خودش احتیاج داره، اینطور نیستش که بتونیم به راحتی یه نفر رو راضی بکنیم، خیلی سخت هستش. لذا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که بئس الزاد و الی المعاد، بد توشه‌ایه برای بازگشتمون، برای آخرتمون. العدوان علی العباد، این که انسان تجاوز بکنه، دشمنی بکنه با بندگان خدا، یعنی حقی به گردنش باشه، خیلی این کار خطرناکه. لذا این یه خط قرمز هست برای ارتباطات به انسان ها که بالاخره انسان یه دایره ای از ارتباطات با خانواده خودش، خانواده مادری، خانواده پدری، دوستان، خانواده همسر داره، یه گستره یا همسایه ها داره، ولی این خط قرمز رو باید خیلی دقیق رعایت بکنه که مراقب باشه دچار حق و ناس نشه و ستمی متوجه کسی از ناحیه او نشه. خیلی این سنگین و سخت هستش که انسان به اطرافیانش، دوستانش یا غریبه ها ظلمی نکنه و ستمی نکنه. من برای که این قضیه خوب جا بیفته یک قسمتی رو از خطبه 192 نهج البلاغه خدمتون عرض میکنم. ایشون میفرماید که از خطبه 224 عذرخواهی میکنم، دیگه عربیشو نخونم چون طولانی هست. میفرماید که به خدا قسم اگر شب را روی اشتر خار بیدار مانم، اشتباه خوندم عذر میخوام، اشتر هستش، اگر شب رو روی یک توده ای از خار بیدار بمونم و مرا بسته در کند و زنجیر بکشانند. خوب دقت کنید، به زنجیر ببندن و بکشونن. خوشتر دارم از اینکه در روز قیامت با دامن آلوده به ستم بر یکی از بندگان خدا یا قصب کمترین چیزی از حطام دنیا بر خدا و رسول او وارد شدم. اینقدر سنگین انسان حسد بگیم من روی خار منو ببندم با زنجیر بکشونم، برام خیلی بهتر از این هستش که روز قیامت با ظلم بر بندگان یا قصب یکی از حقوق بندگان خدا قیامت محشور بشم. چگونه؟ این خیلی مهمه، یعنی قاعده میده حضرت دست ما. چگونه به خاطر جسمی که تار و پودش به سرعت سوی پوسیدگی پیش میرود، یعنی این بدن، و روزگاران درازی در زیر خاک میماند بر کسی ستم کنم؟ به خاطر بدنم، به خاطر میلم، به خاطر هوسهام به یک کسی ظلم بکنم؟ حضرت داره خودش سوال میکنه، میگه اینو در نظر بگیره انسان اگر با کسی در مثلا تو این حالت هست، چگونه خودشو انسان قانع بکنه و خودش رو موعظه کنه؟ این که به خاطر جسمی که از من جدا میشه جانم رو برای همیشه دچار عذاب نکنم، به خاطر شکم یا شهوت یا به خاطر یه آسایش خودم رو آلوده نکنم. باز در خطبه 192 میفرماید الله الله فی آجل البغی و آجل و خامت الظلم و سوء عاقبت الکبر. میفهمد که از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری در دنیا و آخرت و از فرجام بد کبر. از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری در دنیا و آخرت و از فرجام بد کبر. در مورد ستمگری میفهمد عاقبت بدش، اون عاقبت ناگوار هم در دنیا و هم در آخرت. قبلا عرض کردیم در روایت داریم نزدیکترین چیزی که آثارش خیلی زود روی انسان اثر میذاره مثل دارویی است، مثل چای میمونه. شما چای دیدید، چای میخورید یا آب، تا میخوری اثرش باهات هست، تشنگیت آنم برطرف میشه. چای تا میخوری چند ثانیه بعد اون حالت نیکوتینی که داره رو بدن اثر میذاره. همین ثانیه میخوری خستگی در میره، میخوری تشنگیت برطرف میشه. ثانیه ظلم اینجوریست، یعنی خیلی سریع اثر خودش رو تو ذات انسان و دنیای انسان میذاره، کارهای انسان رو خراب میکنه. خود حضرت علی باز یه جمله‌ای داره که من اینجا بخونم، باید ایاک و ظلم فمن ظلمه کرحت ایامو. خیلی جالب استش. بفهمد که از ستمگری بپرهیز که کسی که ستم کند روزگارش کرحت، ناگوار میشه. یه روزگار بدی میگذرونه، ظلم اینجوریست. شما با این که دارا هستی، با این که عوامل خوشبختی در قسمت‌های پایینی رو داری، در اون چهار مرحله پایینی وجودی تو، هیچ وقت آرامش نداری، هیچ وقت بهت خوش نمیگذره، دل آرام نداری، دل خوش نداری، دل شاد نداری. ظلم اینجوریه، مثل سمه. شما الان خیلی حالت هم خوبه، بدنت هم سالمه، ولی یه چیز مسمومی رو خوردید، حالا مسموم شدی، میبینی که حالت میریزه به هم. هر کاری میکنی دیگه جلوش هم نمیتونی بگیری، چون دیگه رفته پایین، اثرش رو بلافاصله داره میذاره. ظلم اینجوریست، یعنی روزگار انسان رو خراب میکنه. اینجوریست که یک کسی بگه خب حالا من الان ظلم میکنم، یه مدتی خوش میگذرونم، حالا آخرت میرم ببینم آخرت چی میشه. نه، همین جا، همین الان جا در جا آثار خودش رو و تبعات خودش رو ظلم نشون میده. این خیلی مهمه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم وقتی داریم ظلم صحبت میکنیم، فکر میکنیم فقط دزدی و هیزی و نمیدونم کار ناموسی و اینا رو بهش میگن ظلم، آدم کشی. نه، ظلم خیلی راحت. این همه الان ما الان طلاق‌های وحشتناک داریم توی جامعه خود و با این آمار بالا، این بخاطر ظلمی هستش که زن و شوهر در حق هم دیگه میکنن. این در واقع خودشون میکنن اول، چون انسان میفهمد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلهم. انسان وقتی که داره کار خوب میکنه نسبت به یک کسی، به خودش داره کار خوب میکنه. این قاعده هو انت یادتون نره، هو انت یه قاعده مهمیه. وقتی هم داری کار بد میکنی، داری به خودت میکنی. الان متوجه نمیشی، آثارش همون لحظه شروع میشه. زلیل الاسلام در یه جمله داره، وقتی دارید کسی رو سرزنش میکنید، کسی رو سرزنش نمیکنید جز خودتون رو. آدمی که داره دیگران رو ملامت میکنه و سرزنش میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه، هی ایراد میگیره از دیگران، عیب میگیره از دیگران، بهانه جویی میکنه در روابطش نسبت به دیگران، خاطر دیگران رو میآزاره، این داره با خودش داره این کار رو انجام میده. یعنی انقدر نقد داستان، انقدر نقد. خب لذا حضرت فرمود که از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری، هم در دنیا و هم در آخرت. دیگه چی؟ و از فرجام بد کبر. کبر خود داستان خاص خودش رو داره دیگه، قبلا در بودش صحبت نکردیم. بزرگی کردن نسبت به دیگران. کبر علماء اخلاق فرمودن گاهی وقتا انسان در مقابل خدا کبر میکنه، مثل که عبادت نمیکنه، نماز نمیخونه، در مقابل پیامبر و انبیا ائمه کبر میکنه و اطاعت نمیکنه اونها رو. کبر در مقابل مردم هم هست، خود بزرگ بینی نسبت به مردم، قلدری کردن، خود برتر بینی، که این هم زمینه های مختلفی داره. یعنی هم میتونه بابت کمالات جمادی انسان تکبر بکنه، هم بابت کمالات گیاهی که داره، هم بابت کمالات حیوانی و هم بابت کمالات عقلیش. با داشتن کمالی از کمالات دنیا کبر ورزه میکنه. گاهی وقتا انسان هیچی هم نداره، هیچ چیزی هم نیست، ولی تکبر داره، بد قلقه، یه دنده است، لجبازه، کل شقی داره، این راحت نرم نیست، بالاخره نرم نیست، این تخسی و تندی رو با خودش داره در مقابل دیگران. در واقع متکبر، چون تکبر صفت خداست، کبریایی مال کسی است که واقعا بزرگه. اگه کسی واقعا بزرگ نیست، حق نداره بزرگی بکنه. کبریایی مال خداست. یکی از صفاتی که میخونیم المتکبر صفت خداست. خب خدا اگه بزرگی کنه حقه، چون وجود داره، هستی داره، ذاتش مال خودشه، کمال بی نهایت، وجود مطلقه. ما که هیچیمون مال خودمون نیست، حتی هستیمون مال خودمون نیست، وجودمون مال خودمون نیست، کمالاتمون مال خودمون نیست، هیچ کدوم از اوصافی که الان ما داریم، یه فرد بیاد الان بگه من چی دارم، بگه آقا تو مثلا الان چه کمالات و خوبی هایی داره، از پایین شروع کنیم. من کمالات جمادی دارم، پول دارم، خونه دارم، ثروت دارم، نمیدونم اتومبیل آنچنانی دارم، ویلا دارم. کسی بابت اینا کبر ورزی کنه، گندگی کنه. زیبا هستم، هیکل خوب دارم، نمیدونم هیکل بزرگ دارم، رفتم باشگاه الان نمیدونم قهرمان زیبای اندام هستم یا هر چیز دیگری. کمالات گیاهی، غذا دارم، خوراک دارم، هر چی. یک کسی کمالات حیوانی داشته باشه، خانواده و ایل و تبار و عشیره و مقام و ریاست و رتبه اجتماعی و حاکمیت و حکومت و اینا، اینا مسائل حیوانی هستش. یا دانش داشته باشه، من علمم، من استادم، من علمم انقدره، من علامه هستم، من اینم تو این رشته ها. هر چقدر این دستای من نگاه کنید، هر چقدر انسان میکشه بالاتر از نظر کمالات، تکبرش بیشتر میشه نسبت به بندگان خدا، نسبت به خود خدا. این وقتی هم که میخواد بره نماز بخونه، اون کمالات پایینیش هم میبره رو سجاده. یعنی به عنوان یه دکتر، به عنوان یه مهندس، به عنوان یه استاد، به عنوان یه وزیر، به عنوان یه فرماندار پا میشه میره تو حرم. اونجا هم که داره میره پیش امام رضا میگه ما اومدیم، یعنی رتبهشو میکشه به رخ امام رضا که من اینم، اومدم حرم شما. این هر چقدر انسان کمالاتش بیشتر میشه، اگر اخبات نداشته باشه و معرفت نداشته باشه، تکبرش بیشتره، هم در مقابل خدا، هم در مقابل اهل بیت، هم در مقابل مردم. این دیپلم داشت، خیلی آدم خوبی بود، از وقتی رفت دانشگاه قلدر شده جلو خدا و دین خدا وای میسه. لیسانس داشت خوب بود، از وقتی دکترا گرفته همچین قده، راحت نمیتونه عبادت بکنه، راحت نمیتونه سینه بزنه، راحت نمیتونه هیئت بره، راحت نمیتونه سلام کنه، راحت نمیتونه با مردم باشه. اینجوریه تا یه رتبه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، نخوت میگیردش میگیردش. قبلا که یه آدم معمولی بود، شاید گناه هم میکرد، خیلی آدم متواضعی بود و بقیه هم جوش میخورد. از وقتی توبه کرده و رفته مسجد و هیئت و یه چهار روزم جبهه رفته و یه چند روزم کارهای خیر کرده و یه چند روزم میره هیئت و یه چند وقت هم کار مقدس انجام میده، میبینه که برای همه قیافه میگه رو شاخشونه میگه هیچ کم قبول نداره. انواع تکبر ها ما داریم، تکبر های مذهبی مثل مده ها در مقابل مراجع و علما. این یه شعر میخونه، هنرش این است که شعر میخونه، مدعی میکنه، مرجع تقلید میگه آقا این کار حرامه نکن، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. خدا رحمت آیت الله بروجردی رو این رؤسای هیئت ها رو جمع کرده بود، گفته بود که شما، مگه من مرجع تقلیدتون نیستم؟ من کی تقلید میکنم؟ شما، از شما تقلید میکنم، شما مرجع تقلید، اونقام تک مرجعی بود دیگه، از شما. خب من دارم بهتون میگم آقا این علامت ها و این چیزا تو هیئت ها نباید، این حرامه. گفته بودن ما 10 ماه شما تقلید میکنیم، ما حرام و سفر از خودمون. الان شما نگاه کنید چقدر بدعت ها تو این هیئت ها میارن، تو شعر خونی ها و سبک ها و علامت ها و اینا، ایش تکبر. ما بذارش کنار دیگه، غلطه، نمیتونه از جان. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ چرا؟ خب طلا حرامه، بهت دیگه نکن دستت. میگه این انداخته گردن، چه کنم دستت میره حرام. باش حرام هم میاد. تا بهش میگه اصلا این حرامه بهش بر بخور. به تو چه اصلا حرامه؟ دلم میخواد برم اینجوری بپوشم. من به تو بربوطه، من اینجوری میگردم. چی با تو کار داری؟ بیا قیافه میگه. تکبر خیلی به ما نزدیکه. خیلی به ما نزدیکه. مادر پدر دلش میسوزه، 4 تا تذکر میده، میبینی بچه جیغش میره هوا، دادش میره هواش برمیخوره که پدر مادر بشه تذکری میدن. طاقت تذکر نداره، طاقت انتقاد نداره. عروس خونه از طاقت انتقاد نداره، نمیدونم داماد کونه است، طاقت انتقاد نداره. تا بهش میرسیم فلان کارت عیب ایراد داره، حاضرش بگه خب بله اشتباه کردم ببخشید، عذرخواهی کنه، جیغ داد توجیه، بعدم همه چیو میزنه به هم. تکبر خیلی به ما نزدیکه. ببینید تو حالتهای خودمون نگاه کنید، ببینید که ما با مادرمون چجوری هستیم، با پدرمون چجوری هستیم، با استادمون چجوری هستیم، با شاگردمون چجوری هستیم، با همسایه‌ها چجوری هستیم. دیشب یه استاد دانشگاهی به من زنگ زده بود گفتش که من یه حس بدی دارم، دوست دارم دانشگاه که وارد کلاس میشم دانشجو همه برام بلند شه، بعد دوست دارم خیلی بهم احترام بذارن، اینا خیلی ازم تعریف کنن. این حالت چیه؟ این یه جا میرم اسم باشه، این تکبر هست یا نه؟ گفتم آره این تکبر، خودشیفتگیه. گفتم اصلا مؤمن در روایت داریم المؤمن و مکفر، علی علیه السلام داره، مؤمن مورد کفران قرار میگیره. اصلا یکی از خوبی های مؤمن، نشانه های مؤمن این هستش یه جایی اجرش قدرش رو نمیدونن، قیمتش دونسته نمیشه. توانایی خوبی داره، کمالات خوبی داره، از خانوادش بگیرید تا اطرافیانش یا محل کارش یا همسایه هاش یا یه جایی که به صلاح حقش هست که باشه، ببینید کسی تعبیرش هم نمیگیره، کار خوبی هم که میکنه باز دیده نمیشه. این اصلا قشنگی مؤمنه، صفت مؤمنه، این برازنده مؤمنه که مؤمن مثل خداوند یه سهمی از کفران روش هست. چطور بندگان خدا این همه کفران میکنن خدا رو؟ اهل بیت چقدر مورد کفران قرار میگیرن؟ اولیاء الهی چقدر مورد کفران قرار میگیرن؟ مؤمن هم اینجوریه، مؤمن هم یه جاهایی تو زندگیش هست این شوهرش قدرشو نمیدونه، زنش قدرشو نمیدونه، بچه هاش قدرشو بقای نمیدونه. والدینش قدرشو نمیدونن، خوبیاشو نمیبینن، ایبی نداره. این سهم ماست، قشنگه برای ما که اگه یه موقعی دیده نشیم. اصلا لازمه برای مؤمن یه لحظه موقعهای چیه؟ دیده نشه. این اصلا برازنده شه، شبیه خدا میشه. خدا من خواهد اسماشو به ما بده دیگه، اسماشو میخواد به ما بده، ما هم باید شبیه خدا بشیم. خب یکی از اونها همین است که یه جاهای آدم دیده نمیشه. بعد یه کسی که خیلی پایین تر هست ممکنه دیده بشه، خیلی هم تجلیل بشه ازش، بعد یه کسی خیلی بزرگ هست اصلا دیده نشه. ببینید نباید به اون بزرگ بر بخوره، حتی خوب انت رو رعایت بکنه خوشحاله. خود مرحوم، خدا رحمت کنه، مرحوم خواجه نصیر طوسی رحمت الله تعالی علیه، خب خواجه خیلی بزرگه، خیلی شخصیتش عظمت داره، یعنی یه عالم عادی نیست، یه مرجع عادی نیست، خیلی بزرگ بوده مرحوم خواجه طوسی. تمام رشته های زمان خودش این تخصص تبحر داشته. خواجه یک کسی است که الان توی تاریخ شما نگاه کنید پرواز رو نسبت میدن به داوینچی، یعنی داوینچی بال ساخته و چیکار کرده. خواجه 300 سال قبل از داوینچی وقتی محاصره بود بال ساخت، از قلعه مغولا فرار کرد، پرواز کرد، فرار کرد. خدا حفظ کنه از علامه آیت الله جوادی آبایی میفهمد تو قیامت یه عده مردم آرزو میکنن ریاضیات خواجه رو بلد باشن. قیامت، آخرت، میگن خدای ما این فهم ریاضی، درسای ریاضی، علومی که این داشته رو به ما یاد بده. یه آدم به این برجستگی، به این بزرگی خودش هم تعریف میکنه. انقدر این مرد با صفا بوده، متواضع بوده، یک کسی بهش نوشته بود که تو سگی. آدم خبیثی نوشته بود. نه جواب نوشته بود فکر نمی کنم من سگ باشم. من ناخونام پهنه، سگ ناخوناش درازه، من سگ پشمالوه، من پشم ندارم. بعد اینجوری این شکلی نه من سگ نیستم. همین. حالا خودش داره تعریف میکنه، میگه من تو مسجد نشسته بودم، از روستا دو نفر روستایی اومدن تو مسجد، از من سوال شرعی کنه پرسیدن، من هرچی توضیح میدم و نمیفهمیدن مسئله شونو. خب یه علامه یه فقیه نشسته، من نمیفهمیدن اینا. میگم رفتن اون برای مسجد، اتفاقا تنبلترین و بی‌عرضه‌ترین شاگرد منم بود، اونجا نشسته بود، اون قشنگ براشون توضیح انداخت داد، اونا کیف کردن. بعد اومدن به من گفتن این عالمه ها تو که هیچ شاید نمیشه. حالا خدا خاجه داره تعریف میکنه، بگه اینجوریه داستان. خدا یه جاهایی میخواد باد آدمو خالی بکنه، لازمه یه جای آدم دیده نشه. خب دیده نشه، دیده نشدن قشنگه، این قربتش قشنگه. غریبی خودش یه اجره، یه مقامه، یه کفاره است، یه چیز قشنگه. من افسردم، برای چی؟ میگه من همه زحمتی برای مثلا مادر شوهرم میکشم و اون عروسه که همش میگیره میخوابه و هیچ کاری نمیکنه اونو بیشتر دوست دارن. باش این خوبیه توه، بدی که نیست، یه ثروته برای تو. یا من داماد خونم، این همه توجه میکنم، مثلا اون یکی دامادو خیلی بیشتر تحویل میگیره. خب بگیر، تو چرا عقده ای هستی، کوچیک هستی؟ ما گدای عاطفه آدمای مثل خودمون هستیم. مؤمن وصل به کانون عواطف الهی، انقدر سیراب اونجا که اصلا براش مهم نیست کسی تحویلش میگیره نمیگیره، دوستش داره دوستش نداره. گدا نیست مؤمن، که ثروتمند مؤمن. حالا بذار یه چهار تا محبت هم به اون جاریه کنم، به اون باجنابه کنم، به اون عروسه کنم، هم نداره. چه بخلی ما داریم، اعصابمون بریزه به هم، حالمون خراب بشه، دعوا را بندازیم با خانواده و همسر و اطرافیان، یا افسرده بشیم یا پژمرده بشیم. کبر، باز تاکید میکنم، به ماها خیلی نزدیکه. تکبر، زودرنجی و حساسیت که فشار قبر زیادی میاره برای آدم، مال کبره. افرادی خیلی زود رنجن، خیلی حساسن، تا بهشون یه چیزی میگی بر میخوره، میبینی حتی با مادرشون، با پدرشون بد رفتاری میکنن، با اطرافیانشون بد رفتاری میکنن. این مال میزان تکبر انسان هست، کبر انسان، نخوتی که تو وجود آدم هست. زودرنجی و حساسیت مثل عصبانیت فشار قلب میاره، هرچی بیشتر هم دنیا تو خرابتر میکنه و هم آخرت تو بیشتر خراب میکنه. لذا در روایت داریم افراد متکبر روز قیامت که حساب رسی میکنن به همه، خدا به حساب اینا نمیرسه. یعنی اینا هی معطلن که خب الان تکلیف من چی میشه؟ شما خب قیامت 50,000 ساله ها، 50,000 ساله، این یعنی الان معطله کسی، یه فرشته ای، یه کسی بیاد یا یه فوشش بده یا بزنه تو گوشش، یا بگه برو تو بهشت یا برو تو جهنم، همین بلا تکلیف وای میسه اونجا. بعد میفهمد خدا اینجوری نگهش نمیداره، به اندازه مورچه کوچیکش میکنه، میره زیر دستپای اهل محشر، چون اونجا لا یموت فیها ولا یحیی، مرگی هم که نیستش اونجا که کسی بمیره. فشار رو تحمل میکنه، مردن در کار له میشه، پا میذارن روش ولی نمیمیره. این از بس آدم متکبری بوده در مقابل دستورات خدا پوست کلفتی میکرده، مقاومت میکرده، حالا یا نمازش بوده یا نمیدونم روزش بوده یا خمسش بوده یا حجابش بوده یا هی پوست کلفتی میکنه، هرچی بابا این واجبه، این کار حرامه، باز دوباره ادامه میده. یک کسی در مقابل دستورات خدا مقاومت میکنه، خمس رو قبول ندارم، زکات رو قبول ندارم، حج نمیدونم یعنی چی، نمیدونم این یعنی چی، یعنی چی طلا حرامه، دستورات شرعی، رساله، متن رساله. وقتی یک کسی رساله میخونه زورش میاد، یعنی تکبر داره، و انجام نمیده یعنی تکبر داره. آقا شوهرداری یعنی این، من اصلا قبول ندارم اینجور شوهرداری که اسلام گفته، زنداری باید اینجوری باشه، من قبول ندارم. آقا شما حق تحقیر، حق توهین، حق تنبیه، حق دست بلند کردن نداری. همش تکبر تو زندگی های ما پر از این مصادیقه، پناه بر خدا، که با حکمی از احکام الهی روبرو میشیم بدمون میاد، دوست نداریم، خوشمون نمیاد که بهمون بگن یا اصلا اینجوری باشه. این تکبر. میگه چرا این کتابو نمیخونه؟ میگه چون اگه بخونم مجبورم عمل کنم. ایش تکبر. چرا سر کلاس فلان معلم نمیری؟ میگه خوشم نمیاد برم سر کلاسش، میرم یه چیزایی میگه که من باید عمل کنم، نمیرم. تکبر. این آدمو خدا لهش میکنه، هم تو دنیا تحقیرش میکنه به انواع بلا، ذلیلش میکنه، تحقیرش میکنه، هم تو آخرت خدا تحقیرش میکنه. فهمون مثل مورچه میندازه دست پای مردم بهش هم رسیدگی نمیکنن. این داد میزنه، پس ما چی؟ به داد ما برسید. یک کسی، هیچ کس به این محله میذاره، هیچ کس. تازه روز قیامت آخرین نفرهایی هستن که همه که رفتن تکلیفشون معلوم شد تازه به اینا رسیدگی کنن. اون رسیدگی چه رسیدگی؟ چه رسیدگی به متکبریم بشه؟ لذا حضرت میفرماد بترسید واقعا از عواقب بد نخوت و تکبر، که حالا یه بحث مفصلی این میطلبه، بمونه ان شاء الله برای جلسات دیگری. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. پنج مرتبه از نفس پاک شما عزیزان استفاده کنیم. پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع موانع ظهور امام زمان علیه السلام، رفع گرفتاری ها و مشکلات از همه شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، مردم مظلوم عراق، سوریه، یمن، مردم میانمار، تمام مظلومان عالم رو یاد کنید در این رفاهی که به برکت خون شهدا داریم تو این کشور، در این آسایش و امنیتی که داریم و قدرش هم نمیدونیم. یاد کنیم از همه مستضعفانی که الان تحت ظلم و ستم استکبار و عیادیش هستن، برای سلامتی امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنانمون، برای شفای همه مریضان، مریضان منظور که به نفس پاک شما امید بستن، برای شب جمعه است، شادی همه اموات که چشم به راه هستن، برای هدایای شما، برای شادی همشون و برای اجابت دعاهای خودمون و حل مشکلاتمون با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. انشاءالله از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند ختم بفرمایید.